که خنده و فکاهی بهار 1401 از رادیو دری. لبخند بهاری را تقدیمتان میکنیم به مناسبت فرا رسیدن سال 1401 هجری خورشیدی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. خدا کنه تا این لحظه مورد توجه و دلچسپیتان قرار گرفته باشد. چند تا گک دیگه براتان داریم، بشنوین.
خانمی هنگام آمدن شوهرش از سر کار در یک ورق نوشته کرد که
من از پیشت رفتم و دیگه پس نمیم، خداحافظ.
زن خود زیر تخت پت کرد تا واکنش شوهرش ببینه. شوهرش که داخل شد ورق خواند و قلمی از جیبش کشید و در ورق نوشت و سپس به طور عادی رفت. کالایش رو مالش کرد، فقط بگوی هیچ چیزی نشده و باز تلفونش کشید و گفت
سلام زندگیم، خوبی؟ برات خوش خبری دارم، کاری را که میخواستم شد. زنم خودش رفته خانه پدرش، پس هم نمیایه. خدا نیارش، زندگی من برایش بسیار سخت بود. حالا بسیار خوش هستم، میدان برای خودت خالی شده، خوش باش. تا ابد که نمیشه پوت کرد که من زن دیگه گرفتم. گوش کن، نیم ساعت بعد پیشت هستم، منتظرم باش که آمدم.
زن در زیر تخت شوک زده شده بود ولی گریه خودش را کنترل کرد. چند دقیقه بعد شوهرش از منزل برآمد. زن از زیر تخت بیرون آمد با قلب شکسته و حیران. رفت طرف ورق که ببینه چی نوشته کده شوهرش.
سیما جان، سیما، الو.
بله خاله جان، سلام، خوب هستی؟
جان خاله خوب هستم، تو چطور هستی؟ گوشی رو بده به مادر جانت.
نه، نمیشه.
چرا نمیشه؟
مادر جانم یک لنگ گیلیه میکنه.
وای، پدرت کجاست؟ پدر جانت؟
پدلم؟
جان خاله،
پدلم دانه دلواژه امرای پولیش گپ میزنه.
خب بیادرت کجاست؟ گوشی رو بده به بیادرت، برو بچه.
بیادلم لفته شفو خانه لبگلده.
تو خب هر زار ترخ کردی بچه، اونجا چی گپ هست؟ بگویم. خب بگو.
خب من گم شدم.
وای خدا، خیجم یاله کجاستی جان خاله؟
خاله اگه بلد بگویم به کشی نمیگی؟
نه جان خاله بگو.
من در زیر تخت بود شدم.
خدا میگم چی کارت کنه بچه جان.
الهی که همیشه جانتان جور باشه و اوقاتتان پر از نیکی و شادمانی باشه. سپاسگزاریم که لبخند بهاری را دنبال میکنین و میشنوین. انشاءالله که روزهای بهاری سال 1401 هجری خورشیدی بر وفق مرادتان باشه. خب دوستان عزیز، زمان خداحافظی است. گرچه دل ما نمیشه از حضور شما بریم، اما چاره نیست. تا بعد، خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله
میگی.
معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینه. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند. یک سال با ولایت نام برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
یک سال با ولایت.
با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما عزیزان شنونده، انشالله که صحتمند و سلامت باشید. امیدواریم که ساعت‌ها و روزهای نخست سال 1401 هجری خورشیدی را به خوبی آغاز کرده باشید و همچنان تا پایان سال ایام و لحظات خوبی را در پیش داشته باشید. همان گونه که دوستان و همکاران خوب ما حتما به اطلاع شما عزیزان شنونده رساندند، یکی از ویژه برنامه‌های ایام نوروز که تقدیمتون خواهد شد برنامه یک سال با ولایت است. این برنامه گزیده و چکیده ای از سخنان و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول سال گذشته را بازتاب خواهد داد و نکات مهمی از این سخنان را به سمع شما عزیزان خواهد رساند. تقاضا میکنم که همراه ما باشید تا پایان این برنامه. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی که در اولین روز سال 1400 داشتند به مسائل و موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی پرداختند. ایشان در ابتدای سخنان خود وارد شدن به این سال را ورود به قرن جدید خواندند و به تفاوت‌های آن با قرن گذشته اشاره کردند و فرمودند:
وارد سال 1400 شدیم. با نگاه عرفی وقتی نگاه می‌کنیم این ورود در قرن جدید محسوب می شود، ولو به لحاظ دقت محاسباتی اینجور نباشه، اما عرفاً میگن وارد قرن جدید شدیم. یک مقایسه کوچک و پرمعنا با هنگام ورود کشور در قرن قبلی یعنی 1300 اگر بخواهیم بکنیم، در 1300 آغاز دیکتاتوری وابسته رضاخان بود که در واقع کودتای انگلیسی با به وسیله و به دست رضاخان بود و در واقع حکمرانی وابسته و دیکتاتوری و در حقیقت انگلیسی در کشور بود. این ورود در 1300 بود. امسال ورود در 1400 سال انتخابات است، یعنی حکمرانی مبتنی بر استقلال، بر آراء مردم، بر اتکای به نفس و اعتماد به نفس ملی. ما این ورود امسالمون در این قرن یه تفاوت به این مهمی با ورود در سال 1300 و ورود در قرن 14 بوده است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیار خوب داخلی ایران را مورد تاکید قرار دادند و با نادرست خواندن برخی تبلیغات منفی که بیشتر از سوی خارجی‌ها بیان می‌شود فرمودند:
به خاطر نابسامانی‌هایی که در وضع اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد، بعضی‌ها فرصت پیدا می‌کنند برای منفی بافی و آیه یأس خوندن که آقا هیچ فایده ای نداره، کاری نمیشه کرد. بعضی اینجورن، چه در فضای مجازی چه در برخی از مطبوعات ما و عمدتاً متاسفانه در تبلیغات خارجی، که چون مشکلاتی بالفعل در پیش روی مردم هست، این رو وسیله قرار میدن برای اینکه به کلی راه رو بنبست نشان بدن، بگن آقا کاری نمیشه کرد. نه خیر، من درز بکنم به هیچ وجه اینجور نیست. ما اقتصادمون با ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که در داخل دارد، یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه میتوانه باشه و میتوانه یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا حتی باشه. ما ظرفیت‌های زیادی داریم، امکانات فراوانی داریم. استفاده از این امکانات هم احتیاج به معجزه نداره. اینا کارهایی است که میتوانن مسئولان، مدیران زیربط با اهتمام، با احساس مسئولیت و همت بالا میتوانند این مسائل رو حل کنند. شرطش این است که یک مدیریت قوی وجود داشته باشه، مدیریت ضد فساد بر کشور حاکم باشه و یه برنامه جامع اقتصادی هم وجود داشته باشه. اگر باشه، از این ظرفیت هایی که هست میتوان استفاده کرد. همین حالا به نظر کارشناسان بانک جهانی، که این دیگه حرف ما نیست، حرف اقتصاددانان معروف و در واقع درجه یک دنیاست که در بانک جهانی کارشناس بانک جهانی هستن، اونها میگن که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18 یعنی از 200 کشور کشور دنیا ما 18 اقتصاد هستیم، که در حال فعلی با وجود تحریم و مشکلات فراوانی که وجود داره. اونها میگن اگر ظرفیت‌های استفاده نشده، که حالا اشاره میکنم بعضی از اون ظرفیت‌ها، اگر از این ظرفیت‌ها استفاده بشود، اقتصاد ایران 6 بالاتر میاد و به رتبه 12 میرسه. این خیلی چیز مهمی است. با 80 چند میلیون جمعیت، با وجود این همه مشکلاتی که دیگران بر ما تحمیل میکنن، تحریم و امثال اینا، کشور به حمدالله زنده است، سر پاس، 18 اقتصاد برتر دنیاست. این چیز کمی نیست، اینو بایستی توجه داشت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه بیاناتشان به موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم اشاره کردند و با جنایت خواندن این تحریم‌ها گفتند:
محاصره اقتصادی و تحریم که آمریکا علیه ما انجام داد، علیه بعضی از کشورهای دیگه هم انجام میده، این یکی از جنایت‌های بزرگ دولت هاست. به مسئله تحریم به شکل یک کار سیاسی، دیپلماسی فلان نباید نگاه کرد. این واقعا جنایت. اینی که یک ملتی رو تحریم کنند که دارو نتوانه وارد کنه، ابزار پزشکی نتوانه وارد کنه، امکانات غذایی نتوانه وارد کنه، حالا ما الحمدلله گریم خودمون رو از آب میکشیم بیرون و کشیدیم، اما بعضی از کشورها هستن نمیتوانن این کار رو بکنن. این واقعا جنایت بزرگی است و این جنایت از دولتی مثل آمریکا برمیاد که در یک روز 220,000 رو میتوانه به قتل برسانه. این جنایت رو بعض از قدرت ها از جمله آمریکا کردن. اینو بدونید، تحریم و محاصره اقتصادی قطعا یک جنایت بزرگی.
رهبر معظم انقلاب همچنین به مسئولان کشور توصیه کردند که مسئله اقتصاد کشور را بر رفع تحریم گره نزنند.
چه مسئولانی که الان سر کار هستند، چه اونایی که بعدم خواهند آمد، اینا ما توصیه مؤکدمون اینه که مسئله اقتصاد کشور رو به رفع تحریم گره نزنند. اقتصاد کشور رو معطل و پادر هوا در انتظار تصمیم گیری دیگران قرار دادن که تحریم برداشته بشه، ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. فرض کنید تحریم باقی خواهد موند، اقتصاد رو، اقتصادی کشور رو بر اساس موندن تحریم برنامه ریزی کنید و میشود برنامه ریزی کرد. چشم انتظار نباید باشه. یکی از مشکلات اقتصاد ما در این دو سه سال، سه چهار سال اخیر همین بوده که هی گفتیم مثلا فرض کنید که تحریم برداشته بشه اینجوری میشه، تحریم برداشته شد اینجوری خواهد شد، سرمایه گذاری خارجی انجام بگیره اینجوری خواهد شد. این اگرها اقتصاد رو معطل و سردرگم نگه میداره و نبایستی بلا تکلیفی در اقتصاد به وجود بیاد که این ضرر بزرگی است.
عزیزان شنونده، اولین ویژه برنامه یک سال با ولایت را تقدیم شما کردیم. امیدواریم که مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
همکاران ما در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری هر روز یک برنامه قرآنی و معارفی را تقدیمتان میکنن به نام در وادی نور. ما این برنامه را امروز هم آماده پخش داریم و پیشکش محضر مبارک شما عزیزان میکنیم. امیدواریم که در پناه هدایات و اوامر و دستورهای قرآن کریم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش زندگی ما پر از عشق و نور و مهربانی باشه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانم آباد کن، یا محول احسن الحالم نما، از بدیها فارغ البالم نما. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، سال نوتان مبارک. افتخار داریم که باز هم در سال جدید با برنامه در وادی نور از رادیو دری در جمع شما مهربانان و همدلان هستیم. امیدوار هستیم که مثل سال گذشته این برنامه را متعلق به خودتان بدانین و صمیمانه ما را همراهی بفرمایین. دو شماره برای ارسال پیامک هست 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. آیه های بهاری. تفسیر روان. و در پایان آموزه های زندگی ساز.
دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قرآن توانمندی است که هیچ توانی جایگزین آن نمی شود و پس از آن هیچ فقری باقی نمی ماند.
واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز به لطف خدا با کلمه دیگر از گنجینه آیات وحی آشنا می شویم. کلمه زال با زاد و لام مشدد به معنی گمراه، راه گم کرده. این کلمه در قرآن 14 بار تکرار شده و تنها یک بار مفرد آمده و در آیه 7 سوره مبارکه زها.
و وجدک ضالا فهدا.
و تو را راه گم کرده یافت پس هدایت کرد. 5 بار این کلمه با واو و نون جمع شده، یعنی ضالون، مثل آیه 56 سوره مبارکه هجر که می فرماید
و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون.
چه کسی از رحمت پروردگارش ناامید می شود بجز گمراهان. آیه 90 سوره مبارکه آل عمران می فرماید
الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون.
قطعا کسانی که پس از ایمانشان کافر شدند و بر کفر خود افسودند توبهشان پذیرفته نمی شود و آنها قطعا گمراهانند. 8 بار هم کلمه ضال با یا و نون جمع بسته شده، یعنی ضالین، مثل آیه 77 سوره مبارکه انعام.
لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين.
اگر پروردگارم مرا هدایت نکند قطعا از گروه گمراهان خواهم بود. و آیه آخر سوره حمد که هر روز می‌خوانیم،
غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. خير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
سوره های آسمانی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام دوستان عزیز، در این بخش از برنامه به معرفی سوره حمد می‌پردازیم که 7 آیه دارد و دو بار بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است، یک بار در مکه و یک بار هم در مدینه. با توجه به این که سوره حمد جزء اولین سوره های نازل شده است، بنابراین زمان نزول آن در سال اول بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. سوره حمد از نظر ترتیب نزول پنجمین سوره قرآن کریم است. نام‌های متعددی برای سوره حمد ذکر شده است که مشهورترین نام آن حمد است، زیرا در این سوره خداوند مورد حمد و ستایش قرار گرفته است و اولین آیه آن درباره حمد و ستایش خداوند است. حمد ابراز ستایش در برابر پروردگار با عظمت است، هم به دلیل آن که او به ما نعمت داده و هم از آن جهت که خود شایسته ستایش و پرستش است. سبع المثانی با معنی 7 دوتاها نام دیگر سوره حمد است. بعضی از مفسرین علت این نامگذاری را این دانستند که سوره حمد دارای 7 آیه است و دو بار نازل شده است، یک بار در مکه و یک بار در مدینه. بعضی نیز گفتند دلیلش آن است که در هر نماز سوره حمد دو بار قرائت می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم،
قالوا كلامي في البداية
سوره حمد را ام الکتاب به معنی مادر کتاب نیز خوانده‌اند، زیرا محتوا و مفاهیم آن چنان جامع است که گویی همه محتوای قرآن و طور خلاصه و فشرده در آن گرد آمده است. بخش از محتوای آن مربوط به توحید و شناخت صفات حق تعالی است، بخش در زمینه معاد و رستاخیز است و بخش نیز به مسئله هدایت و ضلالت می‌پردازد که حد فاصل انسان مؤمن و کافر است. فاتحة الکتاب هم یکی از نام‌های مشهور سوره حمد است. فاتحه به معنای آغازگر است و چون قرآن با این سوره شروع می‌شود، فاتحة الکتاب به معنی آغازگر کتاب خوانده شده است. البته این بدان معنا نیست که این سوره اولین سوره نازل شده از جانب خداوند است. اکثر مفسرین آیات اول سوره علق را اولین آیات دانستند که در غار حرا بر پیامبر نازل شد. اما در قرآن‌های موجود سوره فاتحه نخستین سوره قرآن کریم محسوب می شود. کنز و معنی گنج هم یکی دیگر از نام‌های سوره حمد است، زیرا در حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که سوره حمد گنجینه است که از عرش الهی نازل شده است. از سوره حمد با نام‌های شکر، نور، اساس، صلات و معنای نماز، دعا، شفا، قرآن العظیم، وافیه، کافیه، تفویض، نور و سؤال هم یاد شده است. خب قرآن دوستان عزیز، این بود آشنایی مختصر با سوره حمد. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با این سوره آشنا خواهیم شد. تا آن زمان بدرود.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه برنامه در وادی نور میشنوین. دل و جانمان را صفا میبخشیم با تلاوت آیات 18 تا 21 سوره توبه با صدای استاد احمد رزیقی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر المؤمنين.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 18 تا 21 سوره توبه بود با صدای استاد احمد الرزیقی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
و جمع شما دوستان عزیز و همدلان مهربان همچنان حضور داریم. اجازه بدین پیامکی بخونیم از جناب هادی افضلی از تهران که همراه خانواده شنونده هستند. نوشتن سلام و درود به همه همکاران زحمتکش برنامه در وادی نور. قرآن کتاب راهنمایی است که میتواند انسان را از فرش به عرش برساند. قرآن همان نور هدایتی است که میتواند انسان را متحول کند و از او انسانی بهتر بسازد، انسانی که در جهان هستی مفیدتر و تأثیرگذارتر است. تشکر از شما جناب هادی افضلی. انشالله باز هم پیامک روان بکنی به برنامه خودت و ما را در بهتر ساختن برنامه یاری برسانی.
شمسنا قرآننا، ارواحنا
از شما دوستانی که تا این لحظه با ما همراه هستین در برنامه در وادی نور سپاسگزار هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیات 4 و 5 سوره زها آشنا میشیم.
داستان آیات.
رسول خدا هر روز به خانه دخترش فاطمه سر می زد و احوال او، شوهر و دو فرزندش را می پرسید. حسن و حسین علیهما السلام را در بغل می گرفت و می فشرد و آن دو را می بوسید و با آنان بازی‌های کودکانه می کرد. روزی مانند همیشه در زد و برای ورودش اجازه خواست. فاطمه نیز اجازه داد و پدر را به خانه دعوت کرد. آن روز امام علی علیه السلام در منزل حضور نداشت. رسول خدا دخترش فاطمه را دید که با یک دست برای آرد کردن آسیاب را میچرخاند و با دست دیگر دو طفل خود را بر زانو نشانده و نوازش میکرد. پیامبر متأثر شد، به ویژه وقتی چشمش به لباسهای مندرس فاطمه افتاد. علاوه بر آن در آن هوای گرم چادری از پشم و موی شتر بر تن کرده و عرق از سر و صورتش سرازیر بود. پیامبر بیش از این تاب نیاورد، دلش سوخت و اشک از چشمانش سرازیر گردید. رو به دخترش کرده و فرمود: ای دخترک عزیزم، سختی های دنیا را تحمل کن و رنج آن را با یاد بهشت از خاطرت بزدای. در اینجا آیه های 4 و 5 سوره زها نازل شد و خداوند بهشت را به او بشارت داد.
وللآخرت خیر لک من الاولی،
و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است.
ولسوف یعطیک ربک فترضا،
و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی.
Thank you.
دوستان عزیز، خداوند در آیه 82 سوره اسراء می‌فرماید: و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می‌کنیم. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در تفسیر این آیه می‌نویسد: قرآن از آن جهت شفاست که اول صفحه دل را از انواع مرض‌ها و انحرافات پاک می‌کند و زمینه را برای جای دادن فضایل آماده می‌سازد. علامه طباطبایی بر این عقیده هستند که رحمانیت قرآن نیز از آن جهت است که انسان را در عمل به فطرت خیش و استقامت در این راه کمک می‌کند. در حقیقت قرآن هم بیماری دل را اصلاح می‌سازد و هم موجب استقامت در راه صحیح می‌شود، چرا که سیستم ایمنی فرد را در مقابل گناه تقویت می‌کند تا در مواجهه بعدی با عامل گناه مقاومت بیشتری کرده و کمتر سستی از خود نشان دهد. البته این کار زمانی رخ می‌دهد که فرد خود به دنبال بهبودی باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز قرآن را حافظ کسی می‌داند که با آن تمسک بجوید و نجات بخش کسی که از آن پیروی کند.
رتل معي آياته وابنى إلى صفحاته وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته
رتل معي آياته وابنى إلى صفحاته وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته
خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته
رتل معي آياته واضم إلى صفحاته وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته
رتل معي آیاتی.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی برنامه را خانم فرشته خالقی همکار خوب ما اجرا میکنن.
آیه های بهاری.
بیا و تازه کنیم آن به نو بهار امروز، بیا و تازه کنیم آن به نو بهار امروز، که شد قیامت موعود آشکار امروز، که شد قیامت موعود آشکار امروز.
با نام و یاد خدا، سلام به شما بهاردلان قرآنی. دوستان عزیز، یکی از مهمترین ویژگی‌های مورد تأکید بهار از نگاه کتاب هدایتگر جاوید و کلام خدا، توجه به بعد زنده کردن دوباره طبیعت توسط خداوند متعال است. داستانی که هر سال تکرار می‌شود و بارها از سوی قرآن کریم و عنوان یکی از دلایل محکم امکان وقوع معاد و جهان واپسین و زنده شدن دوباره انسان‌ها بیان شده است. خداوند متعال در آیات پنجم و ششم سوره مبارکه حج می‌فرماید:
و ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت
زمین را در فصل زمستان خشک و مرده می‌بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن فرو می‌فرستیم به حرکت در می‌آید و می‌روید و از هر نوع گیاهان زیبا می‌رویاند. این به خاطر آن است که بدانید خداوند حق است و اوست که مردگان را زنده می‌کند و بر هر چیزی تواناست.
با قدم زدن در طبیعت و نگاه به شکوفه های زیبایی که در مقابل چشمان به حریر گلبرگ هایشان خود را پوشانده اند، در یک لحظه سه درس می آموزیم. درس اول این که چند روز بیشتر این گل شاداب و با تراوت نخواهد ماند و به چشم برهم زدنی از بین خواهد رفت. این درس اول است. درس سرعت ثانیه های عمر، درس فرصت، این که قدر عمر، قدر این دوره هم بودن ها را بدانیم و برای یکدیگر پله باشیم تا ملاقات خدا.
نغمه های نوروزی،
نغمه های نوروزی،
نغمه های نوروزی،
بشنو بشنو بشنو،
تا چراغ دل برافروزی،
تا چراغ دل برافروزی،
تا چراغ دل برافروزی،
همه روزت شبت خورم،
همه روزت شبت خورم،
سالهای نوروزی،
سالهای نوروزی،
سالهای نوروزی،
سالهای نوروزی،
سالهای نوروزی.
عزیزان، دومین درسی که از بهار میگیریم این است که چه زود از چوب خشک زمستانی گلبرگ های زیبای بهاری دمیده شدن. چه کنیم تا این چنین زیبا و با تراوت در صحرای محشر و پا خیزیم؟ و اما عزیزان بهار دل، سومین و مهمترین درسی که از بهار میگیریم درس پیدا کردن خالق این زیبایی هاست. دیدن دست قدرتی که این چنین زیبایی ها را میآفریند و پی در پی خلق میکند، چنان که قرآن کریم در آیه 8 سوره مبارکه روم میفرماید:
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ.
آیا آنان با خود نیندیشیدند که خداوند آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق و برای زمان معینی نیافریده است؟ ولی بسیاری از مردم رستاخیز و لقای پروردگارشان را منکرند.
پس نباید از دیدن تصویر خالق در آینه خلقت غفلت کرد و سرگرم خود آینه شد، بلکه باید در آینه خلقت به دنبال خالق آن بگردیم. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
نفس باد سبا مشکشان خواهد شد، عالم بی دگر بار جوان خواهد شد، ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد.
تشکر از همراهی شما دوستان. در بخش بعدی در خدمت جناب آقای غلامرضا شجاعی دیگر همکار خوب ما هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 12 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
به یقین ما مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از پیش فرستاده اند و تمام آثار آنها را می نویسیم و همه چیز را در کتاب آشکار کننده ای برشمرده ایم.
یکی از مهمترین هشدارهای پیامبران و کتب آسمانی درباره قیامت و حسابرسی اعمال است، بدین معنا که انسان پس از مرگ در عالم دیگر زنده می شود و درباره آنچه که انجام داده است مورد بازخواست و سؤال قرار می گیرد. طبیعی است لازمه حضور در دادگاه قیامت ثبت همه اعمال انسان در دنیاست تا حسابرسی بر اساس آنها صورت گیرد. اصولا در نظامهای دادرسی و قضایی دنیا فقط کارهای مجرمانه کیفر داده می شود، آن هم در حد خود جرم و آثار آشکار آن، در حالی که دادگاه قیامت هم کارهای نیک انسان را می سنجد و پاداش می دهد، هم کارهای زشت او را بازخواست می کند و کیفر می دهد، هم آثار ظاهری اعمال انسان را می بیند، هم آثاری که ممکن است ده‌ها و صدها سال پس از مرگ او از کارهای وی به جا مانده باشد. فرض کنید فردی مرتکب قتل شود، دادگاه فقط کیفر قتل را صادر می کند، در حالی که همسر و فرزند مقتول گرفتار مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شوند که تا ده‌ها سال پس از کشته شدن او گریبانگیر آنهاست. در نظام قضایی امروز دنیا این مشکلات در کیفر خاص دیده نمی شود و برای مشکلات بعدی خانواده مقتول مجازاتی برای قاتل در نظر گرفته نمی شود، در حالی که در دادگاه عدل خداوند پیامدها و آثار بعدی عمل